گفتگو و مصاحبه آقای اکبر اعتماد بود ماه پیش، ایشون به رحمت خدا رفت اولین در واقع رئیس سازمان انرژی اتمی، چقدر نکات مهم میگفت. حتی پیش از انقلاب هم امریکایی‌ها موافقی نبودند که غنی سازی در ایران اتفاق بیفته. آقای دکتر خیلی انقلابی ایشون اون موقع حرف می‌زدن. مثلا
به عنوان ایرانی که عرق ملی داره باید همه حرف بزنه. یعنی مسئله انرژی هستمی در ایران مسئله کاملا ملی. هر کی ایرانش رو دوست داره، کشورش رو دوست داره، عزتمون رو دوست داره، ایرانی باید عزیز باشه دیگه، باید همین کارو بکنه.
آقای دکتر برسیم به در واقع موضوع مهم مکانیزم ماشه یا اسنپ بک. الان موازه و در واقع مصاحبه‌ای که اروپایی ها دارند مسیر به سمتی است که این تهدید رو سر ما هست، یا اینکه قرار اونها نقش پلیس بد رو ایفا بکنن تا ما رو مجبور به توافق در واقع اجباری بکنن. آیا فکر میکنید که اولا مکانیزم ماشه فعال خواهد شد؟ چون بعضیا میگن که حالا مصاحبه من دیدم از یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی میگه اساسا شدنی نیست، طبق رأی گیری که باید اجماع بشه این اجماع اتفاق نمیفته. شما فکر میکنید این مکانیزم ماشه، به خصوص اینکه تا مهر ماه هم تاریخ انقضای قطعنامه 2231 تموم شه به کجا میرسه؟
برای چند تا موضوع مهم است. یکی مکانیزم ماشه در برجام 5+1، البته در برجام 5+1 مکانیزم ماشه هست، یکی از افتضاحات برجام. حالا اصلا یه وقت بعد دوستانی که اینا امضا کردن باید بگن چرا اینا قبول کردن. وقتی که آمریکا از برجام خارج شد دیگه برجامی وجود نداشت. چون ببینید برجام یه توافق بود 5 جانبه و بنا بود که هر کسی تعهداتی رو انجام بده. وقتی رفت بیرون ببینید ما وقتی یه قرارداد یه دونه ویرگولش عوض میشه میگن این قرارداد احتیاج به امضای مجدد داره. حالا یه فرد کلن زد زیرش آمد بیرون، یه طرفی که طرف میتونه تحریم‌های ثانویه ایجاد کنه، صورت مسئله رو عوض کنه. مثلا شما میرفتید سراغ یه شرکت فرانسوی میگوزه چرا نمیه به ایران عمل کار کنی؟ میگو من که میخواب بکنم، اون مرا مجازات میکنه. خب این دیگه پس برجام وجود نداشت، در حالت تعلیق بود. بنابراین ما با الان قراردادی روبرو نیستیم که یه بندش بخوایم اجرا کنیم، یه بند اجرا نمیم. تمام بحث این بود که دوباره آیا میشه آمریکا بیاد 5+1 که خیلی برجام بی ربطی هم هست اون دوباره احیا بشه یا نه. پس ببینید یک اشکال کامل حقوقی وجود داره.
اما از لحاظ حقوقی مکانیزم ماشه شدنی هست یا نیست؟
از لحاظ حقوقی هیچ مبنایی نداره، چون مبتنی است بر یک قراردادی که اون قرارداد اصلا اساسش عوض شده، قراردادی که موجود نیست.
ولی ما ازش خارج نشدیم.
ببینید خروج ما تنها مهم نیست، یه قرارداد باید که حیات پیدا کنه، یه صورت صوری داره باید حفظ بشه، یه صورت معنوی داره حفظ بشه. این هم صورت وجه صوری این قرارداد به هم خورده، هم وجه معنویش که افراد تعهد میکنن به توان به کارهای خودشون. بله ما خیلی به نظرم ساده لوحانه بر اساس این قرارداد آمدیم همه سهمای خودمون رو انجام دادیم و همه رو خسارت ها رو متحمل شدیم. بنابراین به نظر من لحاظ مقررات دنیا و حقوقی هیچ زمینه برای
سیاسیشو بگیم. الان مهر ماه رسیده، بله. فرض کنید مهر ماه 1404 و مکانیزم ماشه طبق پایان یافتن انقضای قطعنامه 2231 میخواد اجرا بشه، آیا تحریم ها خود به خود برمیگرده یا بر نمیگرده؟
ببینید ما اولا ما میدان وسیع چالش داریم. این بحثی که من گفتم اگر خوب پخته بشه در صحنه بین‌المللی، چون نهایتاً باید بیاد دوباره در مجامع بیند، اگرچه احتیاج به مصوبه شورا نداره طبق اون بر ماشه‌ای که در برجام بوده نه در 4+1، حالا که برجام وجود نداره خودش یک مشکل داره. ولی ما خط دفاعی بسیار قوی اول علاوه بر حقوقی بین‌المللی داریم که هرگز نباید دست کم بگیریم و باید دقیق روش کار کنیم. نکته دوم اصلا کلش نباید بترسیم. مگر ما الان تحریم های ما کجاش مثلا توسط شورای امنیت بالا پایین شد؟ در ما که موتورش آمریکاست و غربی ها هستن، هر جا خواستن گذاشتن. مثلا چه اشکالی داره؟
یعنی شما الان مکانیزم ماشه رو یه اهرم فشار روی ما عاملن نمیدونید؟
نه مکانیزم لولو میدونم.
هست دیگه،
یه لولو درست کرده، ما نباید این لولو بترسیم. این لولو اول لحاظ حقوقی هیچ پایه نداره، ثانیا انقدر مؤثر نیست. ما کارمون با خودت داره انجام بدیم.
باشه،
ما بخاطر
بقیه اینجوری نیست.
بله
چون تفاصیل بقیه اینجوری نیست. یه بارم رهبری به نظرم گفتن که یه چایی رو باز گذاشتن و با یه چوبی رو بالا سر ما گذاشتن همین قدر 23-1 گفتم تعبیر دقیق رهبری از خاطرم رفت. خطر دیگه
نه، خطر که همیشه وجود هر تهدید خطره. خطر یه بحثه، این که این ما رو تا کجا میبره، ما به خاطر این باید باج بدیم یه بحث. ما به خاطر مکانیزم ماشه به هیچ اروپایی نباید باج بدیم.
خب حالا برگردیم همین نقش آفرینی.
من واقعا معتقدم اگر یک دفاع خوب قوی صورت بگیره این به این راحتی نمیماسه.
الان همین نقش آفرینی اروپایی ها آژانس گزارش جدیدش خیلی گزارش مثبتی نیست،
خیلی بده، نه خیلی بده حالا دیگه.
آره. آیا اینکه اگر دوباره آژانس علیه ما قطعنامه تصویب بکنه مسیر به سمت این نمیره که پرونده دوباره در شورای امنیت مطرح بشه؟
ببینید اگر
گفته که من الان در قطعنامه ای که چون دارم با ایران مذاکره میکنم الان در قطعنامه حمایت نمیکنم،
اونش خیلی مهم نیست. ببینید اگر پرونده علیه ما در شورای امنیت مطرح بشه اونجور نیست که این پرونده شانس توفیق خیلی فوری داشته باشه، حالا لااقل فعلا اینجوریه. ثانیاً آژانس تا به حال کدوم چیز رو به نفع ما انجام داد؟ به نظرم شما سلسله گزارش آژانس رو بگیرید، آژانس آلت دست صهیونیست ها و آمریکا و غربه. بله بعضی جاها اینقدر افتضاح بوده یا بعضی جاها به خاطر ترس از عکس العمل تند ما تونسته این کار بکنه. حالا من میخوام بگم ببینید اگه بنا بشه اروپایی ها و غربی ها و آژانس اینا وارد اینجور بازی های زشت با ایران بشن خیلی خوب. ما اصلا به طور کلی با سیاست هامون راجع به قانونی بودن نقش آژانس در مورد خود زیر سوال ببریم. آیا همه این گرفتاری ها از این است که ما عضو ام پی تی هستیم؟ خیلی خوب، از فردا عضویت ما در ام پی تی معلق میکنیم.
ما اینو کی باید بگیم؟
من پیشنهادم این است که به محض اینکه اینا جریان معاشه رو به اصطلاح خودشون خواستن کلید بزنن و روش مانور عملیاتی بدن، به نظرم بسیار عاقلانه است که ما این کار کنیم و قبلش باید اعلام کنیم ما به خاطر اینکه عضو ام پی تی هستیم نباید که مجازات بشیم. این گردنکشای که عضو ام پی تی نیستن و این همه سلاح هم دارن تو منطقه و آدمکش و ناامنی و همه چیز آدمکشی ایجاد کردن، اونا چطور هستن؟ ام پی تی باید به نفع ما بشه. ام پی تی 3 تا محور بزرگ برای کمک داره، یعنی یکیش 62 اگه بخاطر عضویت در ام پی تی و این همه نظارت. ببینید لیست نظارت های آژانس در ایران رو مقایسه کنید، هیچ کشوری در دنیا بخش اتمیش به اندازه ایران نظارت نشده. با چه خیلی نظارت کنه؟ اصلا ما راشون بدیم.
چون جالبه اینه که دستگاه امنیتی امریکا ماه پیش بوده گزارشی دادند که ما هیچ مسیری رو پیدا نکردیم که ایران به سمت بمب اتمه. خودشون هم این تو گزارششون این آوردن.
ببینید هیچ کشوری در دنیا نمیتونه ثابت کنه ما بمب اتم داریم، هیچ کشوری. و اتفاقا این تفکر اسلامی ما که مبتنی بر فقه جعفری هست و مبتنی به فتوای مقام معظم رهبری که از افتخارات فقه شیعه است در مورد جنگ ها، ما جنگمون مثل جنگ آدم قرآن نیست. جنگ در اسلام و در مکتب اهل بیت حدود خودشو داره. اصلا ما استفاده از سلاح های کشتار جمعی در مسلک جنگی ما محرمه، این چیز خیلی روشن است. اینا میدونن ما دنبالش نیستیم، ولی ما دنبال توانمندی با تمام قوا هست
سیارلی.
به تمام زوایای این علم و فتوفندش هم انشاءالله به دست بیاریم، همونجور که پیغمبر اکرم پیشبینی کردن چیزی از این ملت ایران پنهان نمیبونه.
بسیار عالی. پس این مسیری که آژانس داره میره، اینکه در واقع بیانیه بدن یا حالا قطعنامه بدن و اینکه بعداً آژانس بگه خب دیگه از حوزه من خارجه بره بعد شورای امنیت، این مسیرم خیلی روشن نیست.
نه خیلی روشن نیست. این مسیر خیلی هم اینجور نیست که بلافاصله تبدیل بشه به یه اهرم علیه ما. ما هم اون وقت اهرم های داریم کاش مقابله
کنیم. ما الان بیرون نگاه میکنیم اهرم های فشار روی ایران که ایران رو در واقع بیارن پای مذاکره زیاده. یک، اسرائیل میگه من میزنم. دو، همین مکانیزم ماشه. سه احتمال در واقع این موضوع اخیر، یعنی تعداد تهدیدهایی که ما رو باید از سر کشور باز بشه، اون تعابیر سایه جنگ و این حرفا، یعنی بالاخره میبره به اون طرف بحثو. یعنی آمریکایی‌ها حجم فشارهایی که ما رو قرار داد، یا تقسیم کار، یعنی آمریکایی‌ها الان دارن نقش پلیس خوبو ایفا میکنن، اروپایی‌ها به ویژه فرانسه پلیس بد رو. این فهم من درسته؟ یعنی ما اینا رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم حجم فشار بسیار از اون چیزیه که ما می‌خوایم بگیریم.
ببینید این فشار هم یه مقدار روانیه. وقتی آمریکا مال تهدید میکنه، این تهدید قسمت روانیش فشاره، چون اون چیزی که عالم واقع میتونه اتفاق بیفته احتمالش خیلی کمه، اینجوری نیست. پس ببینید یک فشار روانی است، ما رو تهدید میکنه، میگه میزنم، داغون میکنم، منفجر میکنم. خب بله، دشمن تهدید میکنه دیگه. این فشار روانی غیر از یک واقعیت بیرونی است. اون واقعیت بیرونی تحریمه، بقیهش که همه صحبته. اروپای علاوه بر پلیس بد و خوب، اروپای احساس میکنن که در هیچ مسئله در منطقه، در مسئله مهم جهان، حالا اوکراین، غزه یا در مورد ایران، حضور فعالی ندارن. و ترامپ آمده گفته من پرچمدار هستم و البته اونم کارنامه موفقی نداره، منتها یه جوری ابتکار از دست اینا گرفته و این خودش یک مسئله شده. حالا اروپایی ها برای این که بگن ما نه، ما هم هستیم داخل این آش، ما هم یه ماشی هستیم، اینا شروع کردن بگن ماشه و فلان.
خب چرا از اون بر شما نگاه نمی کنید؟ شاید این در واقع نقش به اروپایی ها داده شده
نیست. آره،
که شما این کار رو بکنید، ما این کار رو بکنید.
بعیدم نیست، بعیدم نیست یکی باشه. من میخوام بگم علاوه بر اون، اینا هم نقش فعال هستند که مذاکره صورت میگیره که درش اروپا نیست، خیلی براش صرف کردن.
بله آقای دکتر، ترامپ سه یا چند پرونده مهم رو به ویتکاف داده، پرونده پایان جنگ غزه، پایان جنگ اوکراین و روسیه و پرونده ایران رو. خب یه عملیات مهمی اتفاق افتاده توسط اوکراین و اون خسارات اتفاق افتاده. الان این میخوام خود همین عملیات چقدر مهمه، چون قرار تو استانبول مذاکرات روسیه و اوکراین اتفاق بیفته، ولی قبل از مذاکره این عملیات مهم و در واقع دایره وسیعی داره این عملیات اوکراینی ها. فکر میکنید که آیا این سه تا پرونده که هیچ کدومشون تا الان به نتیجه نرسیده روی همدیگه اثر ندارن، یعنی یک فشار ایجاد بکنه که بالاخره یکیشون رو حل بکنه؟
حال ببینید، در این اثر رو دارن، برای اینکه ترامپ در هیچ پروژه چندان موفق نبوده. اما این عملیات اوکراین شبیه عملیات پیجر هاست، یک عنصر صحیحی میتونه توش باشه. یعنی اینها اینجور نبوده که با پهپادهای پیشرفته حمله کرده باشن، اینا طی یک سال خورده ای افراد در نقاط مختلف، حتی تا 4-5000 کیلومتر فاصله با مرز داخل مثلا روسیه بردن، مستقر کردن و سلاح بردن، از این کوادوکاپترها بردن اونجا و بعد در یک لحظه خاص اینا عملیاتی کردن. بنابراین اینم خود یک باب جدیدی در عملیات نظامی هست. به نظرم شبیه رو در اصفهان حاج امام انجام دادن که یک گروه کوچیکی، یک عملیات کوچیکی روی که یکی از مسائل سیلوهای هسته‌ای ما انجام دادن که خیلی سطحی بود. این البته باید دشمن بدونه که این خیلی به نفع مقاومته. این یک نوع برنامه ریزیست که با سلاح ساده و باب و امنیت، استفاده از عنصر امنیتی میشه ضربات خیلی مهم زد. به نظرم دولت هایی که پشت این قضیه هستن، دولت های بزرگ که امکانات وسیع آسیب پذیر دارن، باید خیلی بترسن از این قضیه. یعنی کاری که الان در دنیا اتفاق داره میفته کاملا مشروع شدن تروره. با ترور سردار بزرگوار ما سلیمانی و دیگران ترور مشروع شد. یعنی هر کشوری در دونست کسی دوست نداشت یک کشور دیگه میتونه بکشه و این به ضرر دولت غربی هم هست، اونا نمیدونن عاقبت نقاط چه. این نوع عملیات پیجر مانند این نوع که شما یک سال دیم افراد رو برای شاید
این کار اوکراین به تنهایی نیست،
اصلا کار اوکراین نیست. و ضمناً این یه باب جدیدی رو باز کرده، این روسیه رو به زانو در نمیاره. البته یک نفوذ، یک روزنه حمله امنیتی بیشتری به روسیه است تا نظامی. درست حالا چند تا هواپیماش از بین برده، حالا میگن 40 تا، فرض کن اصلا 5 تا، ولی از لحاظ امنیتی مسئلهش بیشتره. چجوری در طول 5 سال آمدن، شبکه مستقر شدن، امکانات گذاشتن، در یک لحظه عملیات کردن، هم پل و هم دو تا پل همونجا. به نظرم یه باب جدید عملیات نظامی است. نکته آخر اینه که روسیه با این عملیات تسلیم نمیشه. به نظرم مذاکرات بخواستن در مذاکرات استانبول وزن به اصطلاح چیز بالا ببرن اوکراین رو. شاید بی تاثیر نباشه ولی بعیده در مذاکرات استانبول توافقی برای آتش بس غیر تمون که بوده، تبادل 1000 تا اسیر چیز دیگه صورت دیگه.
یعنی این سه تا پرونده‌ای که ویتکاف به نتیجه نرسیده، چون ترامپ خیلی سریع میگفت من بیام فوراً جنگ اوکراین روسیه تموم میشه، جنگ غزه تموم شد و غزه هم در واقع پیشنهادی که دادن حماس قبول نکرده، چون حماس گفته تضمینی نیست براش، کماکان شدنی نیست و اتفاق نمیفته.
یه مقاله نیویورک تایمز دیروز نوشته بود که این آقای ترامپ تازه متوجه شده که دنیا مسائلش پیچیده تره و با شلوغ بازی توی وایت هاوس شما نمیتونید مسائل مهم دنیا رو حل کنید. به نظرم تازه فهمیده که قضایا بیخطرتر از این حرف هست که ایشون با اشتلم بتونه این مسائل حل کنه.
پرونده ما اثر نداره؟
پرونده ما هیچ تأثیری نداره. شکستای ترامپ رو پرونده ما تأثیر مثبت داره. یعنی ما نباید این اشتلم ها و تهدید ها جدی بگیریم. آمریکا مسائل داخلیش هم خیلی مسائل
عملیاتی که اوکراین انجام داد با اون گستردگی نزدیک مذاکرات بود. یعنی اگه قرار مذاکره بشه که صلح بشه، خب عملیات به این بزرگی رو چرا انجام دادن؟ خب این صلح رو به عقب میندازه. و اگر این تحلیل شما رو بپذیریم که یه دولت دیگری پشتش ایستاده، معناش اینه که قرار نیست صلح بشه.
حالا اینجا دو تا بحث هست. یکی بحث نقش ناتو هست که معتقدن که باید روسیه ضعیف‌تر بشه تا صلح بکنه. یکی دیگه این که آمریکایی‌ها معتقدن روسیه باید بدونه که اگه صلح نکنه ضربه می‌خوره. حالا اون نکته دیگری که من می‌خوام از بحث شما استفاده کنم این است که ما در کشورمون باید برای این نوع عملیات حتما آمادگی داشته باشیم، به خصوص در توانمندی‌های هسته‌ایمون. چون بعضی از مسئولین آمریکا در چند هفته گذشته گفتن ما البته ممکنه حمله نکنیم ولی این آزمایشگاه ها رو در حالی که کسی توش نیست منفجر کنیم. این با توجه به سابقه اونها در خرابکاری ها یه بحث خیلی مهمی است. البته خرابم بکنن ما دوباره میسازیم و شاید بهترش هم بسازیم، ولی این نشون میده که ما در سیستم دفاعیمون باید یه پرونده جدید رو باز کنیم، پرونده‌ای که درش نفوذ امنیتی با سلاح‌های کم خرج میتونه ضربات بدی بزنه.
بسیار عالی، هشدار مهمی بود. ممنونم آقای دکتر از شما، بحث بسیار خوب بود. از همراهی شما مردان بزرگوارم سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
برنامه جریان رو شنیدید از رادیو گفتگو. و اما آزاده شاخص، حجت الاسلام ابو ترابی، نمونه ای بارز از استقامت در طول دوران اسارت. یادشان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرثیه‌ای از گمنام دهه 80 به یاد سید آزادگان. این که در زمان آسمانی شدن شما خرداد ماه سال 1379 پا به عرصه وجود نگذاشتم، تولد شهر قم نیستم و یا اصالت قزوینی ندارم، دلایل قانع کننده‌ای برای نشناختن شما نیست. شاید دیر باشد برای نوشتن، اما می نویسم برای خودم تا این نوشتار سنجاقی باشد بر ذهن پرمشغله امروز من و ما. هنوز پاییز به برگریزان تن نداده بود که خانه کوچک در همسایگی حرم مطهر کریمه اهل بیت بزرگ مردی به قامت عشق را در بر گرفت، تا در نزدیک روزی از سرزمین حسین علیه السلام به گوش برسد. می دانستی می روی یا نه؟ انگار مأموریت تو بود که بروی. اوایل جنگ بود که اسیر شدیم. نمی شناختیمت. ماشین که ایستاد پیاده شدی و یکی یکی کولمان کردی و بردی. فاصله ی ماشین تا آنجا که پیاده مان کرد 100 متری می شد. سید، خواستم بگویم تو آبروی دب هردان، شکست بند روح اسرای دربند، پسر خاک، سید آزادگان و ابر فیاض بودی. اما دیدم همه اینها تو بودند و تو فقط سید علی اکبر ابو ترابی بودی با شماره شناسنامه 26 سادر از قم. درس‌های مهربانی تو حتی سرباز دشمن را به زانو در می‌آورد. کابل یکی از سربازها از دستش افتاد. ایستادی، خم شدی، کابل را برداشتی و به سرباز دادی. سرباز عراقی چند لحظه مات نگاهت کرد، بعد کابل را زمین انداخت و رفت. بعد از آن هیچ وقت با کابل بردوگاه نیامد. شدت خستگی ناپذیری از نگاه خورشیدیت سرشار بود تا تاریخ زخمی این ملت بتواند در ادامه دیوان رنج و حسر ناتمام امام موسی کاظم علیه السلام قصیده بلند دیگری از عشق را به نظاره بنشیند. یادم است تازه آمده بود اردوگاه، لباسهایش پاره و کثیف بود و خودش زخمی. رفتی کنارش، با مهربانی او را بوسیدی، دستی به سرش کشیدی، لباسهای خونیش را شستی. گفتند اونو میشناسی؟ گفت نه، ولی هر کی هست آدم مهربونیه، با بقیه فرق داره. گفتند حاج آقا ابو ترابیه. یادت هست یکی میخواست به یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شه، اما با دیدن تو، زندگی کنار تو، کم کم رفتارش عوض شد و گفت این مرد نظرم رو عوض کرد، با افتخار برمیگردم ایران. هنوز گلبانگ صدای دلنشینت در نمازهایی به قامت عشق به گوش میرسد. آن ندای حق را در تداوم پاکی و خدمتگذاری به دریای اخلاق بریزد. و این شعار تو نبود، رفتار عملیت بود که میگفتی آنچه برای انسانها ارزش میآورد خدمت به هم نوع است و آنچه در پیشگاه خداوند ارزشمند است آن هم خدمت به انسان ها است. خاک پاکت را با مهر سرشتند. وقتی به شکنجگرت مهربانی تعارف می کردی و همه را با نگاهت و آبشار آرام صدایت به میهمانی نور می بردی. می گفت خواب دیدم سیدی با خشم صدایم می زد، فرزند ما را اذیت می کنی؟ پرسیدم فرزند شما کیه؟ گفت ابو ترابی، اگر راضیش نکنی به مصیبت بزرگی دچار می شوی. از خواب پریدم، مانده بودم برگردم یا بمونم. آمدم تو از آقای ابو ترابی رضایت بگیرم. خم شده بود پایت را ببوسد، اجازه نمی دادی. سید، می دانم حقیقت تو گم نخواهد شد. با من بگو تموج چه فضائلی در تو جاری بود که هنوز بوی سیب و آواز سرو از دیوارهای محزون اردوگاه به گوش می رسد. دوباره با من از رنجهای انسان و مهر و مرتبهش بگو. حفظ حرمت انسانها سخت‌ترین وظیفه و امور انسان هاست. هنوز مات آن شبی هستم که بلند شدی نماز شب بخوانی. پاهای اسیری از زیر پتو بیرون آمده بود، خم شدی و پاهایش را بوسیدی و پتو را روی آنها کشیدی و بعد ایستادی به نماز. همه پیکر مطهرت لبریز از زخم بود. تو بودی که دشمن را به اسارت در آوردی. آن روزها که درد را، زخم را زندگی کردی و دم نزدی. دوباره شتاب بغض را از چشمانم فواره زد و صدای شکستن نفسم در سجاده های طولانیت پیچید. نیکولای گفت کریسمس که میروم کلیسا تصویر آقای ابو ترابی مثل حضرت مسیح توی ذهنم تجسم میشه. و هنوز بهار به پله آخر نرسیده بود که ساز رفتن کوک کردی و به رقصی چنان میانه میدان در مسیر رسیدن به زامن آهو جاودانه شدی. باز هم نشستم در انتظار باران مهربانیت. آوازهای بومیت از یک قدمی آخرین اردوگاه به گوش میرسد، اردوگاهی که در دل عمارت آسمانی حرم تا حرم برافراشتی. اما این واقعی ترین حس زمین است که خاک صبور و آسمانی از عشق تا همیشه تصویری از سرو و صخره و خورشید را در بر گرفته است. باز هم نشستم در انتظار باران مهربانیت. آوازهای بومیت از یک قدمی آخرین اردوگاه به گوش میرسد. اردوگاهی که در دل عمارت آسمانی حرم تا حرم برافراشتی، اما این واقعی ترین حس زمین است که خاک صبور و آسمانی از عشق تا همیشه تصویری از سرو و صخره و خورشید را در بر گرفته است.
یادش بخیر، علی اکبر ابو ترابی، این مردی که در دوران اسارت خود نمونه‌ای شاخص و تراز بود. همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو و کم کم به دقایق و لحظات پایانی بخش اول نزدیک می‌شویم. و اما مجموع همکارانی که در این بخش همراه شما عزیزان بودند: ابراهیم اسلامی تهیه کننده، نورالله حیدری صدا بردار و من هم گوینده این بخش سید محمد اطهری. همچنان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. یاد در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب